آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده است که امتحان سالانه مکاتب ولایت سرسیر افغانستان شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که امتحان سالانه صنوف اول الی سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب عقض می شود. بر اساس اعلامیه امتحان سالانه صنوف 4 تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه خواهد یافت. این در حالی است که با گذشت بیش از 3 سال طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم را بر نداشتند. طالبان همچنان دروازه پانتون ها را نیز برای دختران بستند. یک هیئت طالبان به رهبری مطیع الحق خالص سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آنان برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی COP29 امروز عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته اولین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شدند. قرار است نشست ملل متحد در باره تغییرات اقلیمی از فردا دوشنبه 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو برگزار شود. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 10 ماه اول سال 2024 تجارت افغانستان با هند به میزان حدود 650 میلیون دلار بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت امروز یکشنبه 20 عقرب در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشت که در این مدت افغانستان به ارزش 447 میلیون دلار به هند صادرات و حدود 203 میلیون دلار دیگر واردات داشته است. افغانستان معمولا میوه خشک و گیاهان دارویی را به هند صادر می کند. انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز و بادام از اقلام مهم صادراتی افغانستان به هند است. کالای واردات افغانستان از هند هم شکر و مواد خام کارخانه های صنعتی است. تاجران افغان میگویند که تعرفه های گمرکی بالا از سوی حکومت طالبان و مسدود کردن مکرر مسیرهای ترانزیتی توسط پاکستان مانع بر سر راه توسعه بیشتر تجارت هند و افغانستان به شمار می رود. مقام های صحی فلسطین میگویند که در حمله اسرائیل به شمال غزه 10 نفر کشته شدند. مسئولان شفاخانه ای که اجساد کشته شدگان این حمله به آن منتقل شدند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که این حمله صبح امروز یکشنبه بر خانه ای که آوارگان در آن پناه گرفته بودند صورت گرفته است. حمله بر اردوگاه آوارگان در جبلیا جایی که اسرائیل بیش از یک ماست که در آن حمله انجام می دهد صورت گرفته است. اردوی اسرائیل تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. نیروهای اسرائیلی در ماه گذشته جبلیا و شهرهای اطراف بیت اللهیه و بیت هانون را محاصره کرده و تا حد زیاد منزوی کردند و تنها اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این مناطق را می‌دهند. از زمان آغاز حملات اسرائیل در 6 اکتبر امسال به این مناطق صدها نفر کشته شدند و ده‌ها هزار نفر به نزدیک شهر غزه فرار کردند. و وزارت خارجه قطر گزارش‌ها مبنی بر پایان میانجیگری بین طرف‌های درگیر در غزه را رد کرد اما گفت که مذاکرات موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شب گذشته 19 عقرب به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که قطر در روز پیش این موضوع را به طرف‌های دخیل اعلام کرده بود. به گفته الانصاری قطر به صراحت اعلام کرده است که میانجیگری را تا زمانی که اسرائیل و گروه افراطی حماس اراده و جدیت برای اثرگیری مذاکرات نشان ندهند متوقف خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. قطر در کنار آمریکا و مصر میانجی اصلی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به شمار می‌رود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد به آذربایجان رفته است. آگاهان حفاظت از محیط زیست چی میگویند؟
حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش‌های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت‌های بین‌المللی و یافتن راه حل‌های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان سنت می‌گیرد.
شماری از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می‌رسانند، از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند.
بسیار دوست دارم که باید درس‌های خود ادامه بدهم. در آینده یک دکتر شوم. از دولت می‌خواهم که مکاتب را برای ما باز کند. آرزوی خود برسم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که اردوی اسرائیل می‌گوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. و رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین‌المللی توکیو به نمایش گذاشت. این فیلم روایتگر چیست؟
داستان دو دختر جوان است، برای آرمان‌های مشترک خود مبارزه می‌کنن و به شکل آهنگ سیما مار می‌بره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 ملل متحد عازم آذربایجان شد. مولوی متی الحق خالص بر رسانه ها گفته که آنها تلاش می کنند تا جهان را از آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی که بر افغانستان وارد شده با خبر کنند. برخی از آگاهان حفاظت از محیط زیست نیز با اشاره به آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان اشتراک طالبان در این نوع نشست ها را فرصت مناسب می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هیئت طالبان به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنان برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد شرکت می کند. این هیئت که مولوی متی الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان رهبری آن را به عهده دارد، روز یکشنبه 10 نوامبر عازم آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت:
ما با کوشش و گوش بده کنفرانس
ما تلاش میکنیم که در این کنفرانس در فرم‌های مختلف با جهان شریک کنیم که افغانستان چقدر از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و دچار مشکلات شده است. این برای ما یک فرصت است که روابط خود را گسترش بدهیم.
رهبران کشورهای مختلف در کنفرانس بین المللی COP29 که از 11 الی 22 نوامبر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت می کنند. هرچند سرپرست اداره محافظت از محیط زیست حکومت طالبان نگفت که با کدام ظرفیت در این کنفرانس شرکت می کند، اما خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس روز یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش شده است که هیئت طالبان در کنفرانس باکو به عنوان ناظر شرکت می کند. طالبان پیش از این در کنفرانس تغییرات اقلیمی به ابتکار ملل متحد در مصر و امارات متحده عربی نیز دعوت شده بودند. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب‌ها، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از نتایج دیگر تغییرات اقلیمی در افغانستان است که به مردم این کشور آسیب رسانده است. یک بخش بزرگ آسیب دیدگان تغییرات اقلیمی را کشاورزان و باغداران تشکیل می‌دهند. معاذلا از فاریاب و نورالله از بغلان از کشاورزان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند:
سیلابی که پارسال با ما مردم از طریق باران و یا ژاله و به پیش آمد بسیار خسارتمند شدیم، بسیار بی حد و اندازه. از لحاظ تغییرات آب و هوا نامشخص است که آینده ما چه هست و چه میشه. مینمی جا بسیار بارانای خطرناک میه، زمین های ما زیر تعدیل سیل است. دیگه حساب دمی چند سال شده خوشتالی هم بسیار مردم را ضرر رسانده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه بخش حفاظت از محیط زیست، اشتراک طالبان در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد را مهم میداند. او به رادیو آزادی گفت:
حضور در این نشست میتواند دسترسی افغانستان به منابع مالی و منابع بین المللی برای سازگاری بهتر، برای مقابله بهتر، برای تغییر اقلیم تسهیل بکند. به صورت کلی حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش‌های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت‌های بین المللی و یافتن راه حل‌های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان صورت می‌گیرد.
در همین حال برنامه جهانی غذای WFP روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که از خشکسالی گرفته تا سیلاب‌ها، تغییرات اقلیمی برای جامعه افغانستان و ایران گر است. پیش از این هم به شمول ملل متحد، برخی از سازمان‌های بین‌المللی بارها از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در بخش‌های مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
شماره از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می‌رسانند، از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند دروسشان ادامه پیدا کند و به آرزوهایی که در آینده دارند برسند. این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز امتحانات سالانه مکاتب مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقت فکر میکردم که سال آینده مکتب رفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته دانش آموز صنف ششم در یکی از مکاتب شهر کابل است که میخواهد در سالهای آینده هم درسهای خود را ادامه بدهد. او اما از این که حکومت طالبان در حوزه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است مایوس است و تاکید میکند که میخواهد با ادامه آموزش به آرزویش برسد. شایسته با رادیو آزادی گفت:
فعلا صنف ششم هستم و میخواهم درس های خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است. بسیار دوست دارم که به درس های خود ادامه بدهم، در آینده یک دکتر شوم. از دولت میخواهم که مکاتب را برای ما باز کند. آرزوی خود برسم.
مرسل، یک بانوی دانش آموز صنف ششم در ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمادگی امتحان را میگیریم. نگرانی من از این هست که دیگر نمیتوانم بعد از خلاص شدن صنف ششم دوباره به درس های ادامه بدهم، چون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن را ندارن. من از سازمان بین‌المللی میخواهم که هر چه زودتر دست به کار شود و دختران افغانستان را از این بی‌سوادی نجات دهد.
از سوی هم هاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، با نشر ویدیوی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود خطاب به حکومت طالبان گفته که بستن مکاتب برای دختران افغان خیانت است. او در بخشی از این ویدیو چنین گفته است:
دنجونو دشوانزه ترل دی افغانستان دی جغرافی.
بستن مکاتب دختران بر جغرافیا، خاک، تاریخ، تمامیت ارضی و هویت سیاسی و تاریخ افغانستان خیانت است. خاک تنها از ملا هبت الله نیست.
در این حال ملال یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش، گفته که جامعه جهانی باید برای تأمین حقوق زنان افغان در کنار آنها بیستد. او روز شنبه 19 اقرب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفته که تلاش ها را برای حمایت سیستماتیک از حقوق زنان افغانستان مطابق به قوانین بین المللی آغاز کرده است. او افزوده که جهان به رهبران نیاز دارد که برای حقوق زنان و دختران افغان تلاش کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که امتحانات سالانه مکاتب دولتی و خصوصی مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. این وزارت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که امتحانات دانش آموزان صنف اول الی سوم با تاریخ 26 اقرب و امتحانات سالانه صنف چهارم الی دوازدهم مکتب با تاریخ اول قوس سال جاری آغاز می شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و بعداً دختران را از رفتن به پانتون هم منع کرد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شده و نهادهای مختلف بین المللی بارها خواهان باز شدن مکاتب برای دختران شدند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. ادعایی که برای بسیاری افغانها، کشورها و سازمانهای بین المللی پذیرفتنی نبوده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازهش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. اردوی اسرائیل می گوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی این گروه کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. اردوی اسرائیل همچنان از حملات تازه‌اش در غزه خبر داده و گفته که بر اساس معلومات دقیق استخباراتی در این حملات برخی اهداف را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
اردوی اسرائیل اعلان کرده که صبح امروز حملات تازه‌ای را در لبنان و نوار غزه آغاز کرده و ده‌ها فرد مسلح را از بین برده است. اردوی اسرائیل میگوید که همچنان انبارهای تسلیحاتی و چندین تأسیسات افراد مسلح را در شهر جبالیا در شمال غزه از بین برده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته که اهداف دیگر در بیت اللهیه و منطقه رفح در جنوب نوار غزه شناسایی شدند و نیروهای اسرائیلی بر اساس اطلاعات استخباراتی به عملیات دقیق خود ادامه میدهند. این حملات جدید در حال صورت گرفته که مذاکرات آتش‌بس غزه ناموفق بوده و قطر نیز اعلام کرده است که میانجیگری در این مذاکرات را موقتاً متوقف کرده است. وزارت خارجه قطر شنبه شب تأکید کرد که توقف مذاکرات تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل و گروه حماس برای ادامه مذاکرات اراده و جدیت نشان دهند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. همچنان گزارش های نشر شده که امریکا از قطر خواسته که به فعالیت دفتر سیاسی حماس در این کشور پایان دهد. این خواست پس از آن مطرح شد که گروه حماس پیشنهاد برقراری آتش بس را رد کرد. از سوی دیگر مقام های لبنان امروز اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب و مناطق مختلف لبنان در 24 ساعت گذشته دست کم 40 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. به گفته وزارت صحت لبنان در حملات اسرائیل بر شهر جنوبی سور دست کم 7 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. اردوی اسرائیل پیش از این دستور تخلیه این شهر را صادر کرده بود، اما روز جمعه سخنگوی اردوی اسرائیل در پیوند به تخلیه این شهر در صفحه ایکس خود چیزی نوشته نکرده بود. در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل در دیگر شهرهای لبنان 13 نفر دیگر کشته شدند که 7 کارمند گروه های نجات حزب الله و متحدی آن جنبش عمل نیز شامل این کشته شدگانند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی این گروه کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. وزارت صحت لبنان گفته است در حملات روز شنبه اسرائیل در شهر تاریخی بلبک در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که تأسیسات مربوط به حزب الله را که شامل ساختمان‌های عملیاتی، محل تجمع جنگجویان و انبارهای تسلیحاتی این گروه می‌شوند، در شهرهای سور و بلبک هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنان گفته که بیش از 10 حمله هوایی بر مناطق جنوبی بیروت انجام داده است.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. او به رادیو آزادی میگوید سالی که قرار بود این فیلم در کابل تهیه شود، شهر به دست طالبان افتاد و کارگردان و نویسنده های آن مجبور به ترک کشور شدند و در نهایت این داستان در شهر آتن در کشور یونان به تصویر کشیده شد. این فیلم روایتگر چیست؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
رئیس سازمان زنهای دیموکراتیک افغانستان، صبح بخیر
آواز خان.
آهنگ سیما، فیلمی که بازتاب مبارزه دو زن جوان و دانشجوی افغان را در برابر سرکوب و تحولات سیاسی در دهه 1978 به تصویر می کشد.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
در این فیلم عقاید متضاد این زنان آنها را درگیر می سازد، اما با وجود اختلافات شدید پیوند دوستی و تلاش های مشترکشان برای مبارزات زنان در دل آشفتگی های جنگ سرد و بازی های پنهان سیاسی حفظ می ماند. رویا سادات، کارگردان و یکی از نویسنده های این فیلم، در مورد آن بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
داستان ما رو میبره به کابل 1978. داستان دو دختر جوان است، دو دوستی که با وجود داشتن افکار متفاوت و گاه به شدت متضاد برای آرمانهای مشترک خود مبارزه میکنن و داستان بر محور فداکاری، دوستی، رفاقت و صداقت دو دوست میچرخه و به یک شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
فیلم آهنگ سیما به تاریخ 29 اکتبر در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشته شد. قرار بود فیلم آهنگ سیما در افغانستان ساخته شود، اما پس از حاکمیت طالبان در این کشور، سازندگان این فیلم مجبور شدند تا آن را در تبعید آماده بسازند. رویا سادات بر رادیو آزادی میگوید فیلم یاد شده در آتن، پایتخت یونان، که از نگاه جغرافیایی شباهت‌های زیاده با بخش‌های از افغانستان دارد، ثبت شده است.
تمام آمادگی‌ها را داشتیم فیلم در کابل باید ساخته شود، اما فیلم هم مثل ما سرگردان و در تبعید ساخته شد و انواع و اقسام چالش‌های سرای فیلم بود. در نهایت 2022 فیلم برداری شد، برای از اینکه این فیلم از طریق رقابت آزاد فیلم مارکت‌های اروپا تهیه کننده آخر پیدا کرده بود و تفاهم ما بود که 2022 باید فیلم برداری شود. بعد جستجو بالاخره به نتیجه رسیدیم که آتن یونان معمولا دسکیپ یا جغرافیای از شباهت‌های با افغانستان داره و با یونان فیلم برداری کردیم.
عزیز دلدار و رولوف جان مینا، دو نویسنده فیلم آهنگ سیما و آلبا سوترا نیز از تهیه کنندگان اصلی این فیلم است. مژده جمالزاده، نیلوفر کوخانی و لینا علم در نقش‌های مرکزی این فیلم بازی کردند. به گفته دست‌اندرکاران فیلم آهنگ سیما، این فیلم در حال در تبعید تهیه شده که سینما در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال نابودی است. به گفته سینماگران، هنر سینمای افغانستان پیش از حاکمیت طالبان به پیشرفت‌های اندک دست یافته بود و زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع، ادعاها بر این است که طالبان همه سینماها در افغانستان را بسته و سینماگران و پرودکشن‌هایی که به گونه شخصی در بخش تولید فیلم فعالیت می کردند، اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون‌ها خواست پارچه های تمثیلی و دراما های را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کردند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تاکنون در 3 حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشته نشده است. با این حال سهرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین افغان فیلم میگوید تلاش میکنند تا اگر در تبعید هم باشد از طریق سینما وضعیت افغانستان را به جهان منعکس کنند. او به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر سینمای افغانستان با اینکه مثلا وارد تبعید شده، بسیار از سینماگرها وارد تبعید شد، اما زنان سینماگر مثلا رویا سادا، شربان ساداد یا سهرا کریمی، اینها کسایی هستند که به هر حال ماها هنوز فعال هستیم، هنوز داریم فیلم میسازیم و سعی میکنیم که از این موقعیت تبعید هم بتونیم استفاده بهینه بکنیم و بتونیم داستان‌های افغانستان را بروی صفحه سینماها به مردم نمایش بدیم.
با گفته سهرا کریمی، او نیز قرار است به زودی فیلمی را زیر نام پرواز از کابل تهیه و به نمایش بگذارد. فیلم آهنگ سیما در بخش آینده سیاسی یکی از 10 نمایش برتر جهانی در جشنواره بین المللی توکیو بود که در ردیف فیلم‌های از چین، آمریکا، ایران، مالزی و دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.
در تازه افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلمو فرار کنیم؟
منم رای علی نیست که کلمو بمریم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رقابت‌های بزکشی که از بازی‌های سنتی و ورزش فرهنگی در افغانستان است، هر سال با سرد شدن هوا در کابل و ولایت‌های شمال این کشور برگزار می‌شود. چاپ‌اندازان ورزش بزکشی آن را بازی دشوار می‌خوانند. فدراسیون ملی بزکشی افغانستان می‌گوید هم‌اکنون 14 تیم رسمی و حدود 180 تیم غیر رسمی بزکشی در ولایت‌های افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چاپ‌اندازان برای ششمین لیگ ملی بزکشی در افغانستان که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز شود آمادگی می‌گیرند. محمد ابراهیم پهلوان از بزکشان شمال افغانستان است که جواز داوری این ورزش را نیز به دست آورده است. از سنگینی این ورزش فرهنگی سخن می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت
بزکشی کار هر نفر نیست، بزکشی کار زور و ثقیل است بسیار، اما قایق چپ‌انداز باید آمادگی بسیار جدی داشته باشه به خاطر مسابقه.
در بزکشی چاپ‌اندازان با مهارت‌های خاصی که دارند تلاش می‌کنند تا بز یا گوساله را که وزن آن تا 40 کیلوگرم است از محل به نام دایره حلال بردارند و قاعده بر این است هر پهلوانی که نعش بز یا گوساله را بر طرف بیرق در ساحه دورتر از این دایره قرار دارد برساند و دوباره به دایره حلال برساند برنده اعلام می‌شود. سال‌ها باید زحمت کشید تا یک چاپ‌انداز موفق شد. پهلوان امان که از چاپ‌اندازان مشهور ولایت کندز است در صحبت به رادیو آزادی میگوید 12 سال داشت که پایش را بر رکاب اسب گذاشت و پس از چند سال توانست وارد دنیای چاپ اندازی شود.
از سندی 12 سالگی از سواری را شروع کردیم، در سندی 18 سالگی رسمی بزکشی را بزگیری کردیم و دیگه کردیم، قدرت خود را نشان دادیم. خودم هم 3 تا کپ گرفتیم، در کندز هم کپ گرفتیم، کپ افتخاری یا قهرمانی.
اما گفته می شود که در ورزش بزکشی این قهرمانی ها تنها به درخشش خوب چاپ‌اندازان نه، بلکه به خوب بودن اسب‌هایشان هم وابسته است. عبدالرزاق از بزکش‌های شمال افغانستان است که از مدت‌ها به ایسو اسب‌های بزکشی را نگهداری می‌کند. در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم افغانستان شوقی بزکشی افغانستان هستند. سابقه بزکش‌های سابقه بسیار قوی و بسیار خوب بزکش بودند. قیمت اسب‌ها تو 20000 دلار هم است. اینجا در افغانستان تا 60000 تعیین قیمت سودا شده. دیگر اسب که خوب باشه، رنگش که طورق باشه، مردم خوش میکنه که جرن باشه، سمن باشه، قزل باشه، که بدوه هر کدامش که بدوه او خوبتر است.
غلام سرور جلال رئیس فدراسیون ملی بزکشی و نیزه‌بازی ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری ششمین دیگه بزکشی افغانستان با تاریخ 15 قوس خبر داده. از تعداد تیم‌های بزکشی که در سراسر افغانستان فعالیت دارند به رادیو آزادی گفت
غیر رسمی بگویم تقریبا یگان پس 180 تیم غیر رسمی چی داریم. اینا ایره باید بگویم که غیر رسمی هستن که دفتی یک دفعه یک روز دو روز در ولایتات ما داره بزکشی میشه عمومی و 14 ولایت 14 تیم ولایتی داریم.
بزکشی در بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنشیر طرفداران زیادی دارد که شمار زیاد علاقه علاقمند به نگهداری اسب‌های هستند که از آن در بزکشی استفاده می‌کنند. در سال‌های پسین ورزش بزکشی در ولایت‌های غربی و جنوب غربی کشور هم گسترش یافته و در ولایت‌های هرات، غور، کنر و نورستان تیم‌های بزکشی ایجاد شده است. به نقل از علاقمندان این ورزش فرهنگی، جذابیت این بازی مبارزه سخت و دشوار چاپ‌اندازان است که با هم یکجا برای کسب قهرمانی به گونه گروهی با صدها اسب تلاش می‌کنند. گفتنی است گرچه این ورزش در افغانستان و کشورهای آسیای میانه از محبوبیت خاص برخوردار است، اما تاکنون به عنوان یک ورزش قابل قبول در بازی‌های رسمی آسیایی و المپیکی شامل نشده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.